روز پنجشنبه است، آخر هفته و آخرین روز از بهمن ماه و اولین پنجشنبه ماه رجب المرجب و امشب هم که شب لیلة الرغایب هست. خیلی از شما عزیزان روزدار هستید که انشالله ما رو هم از دعای خیر فراموش نمی کنید. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و در کنار جمع گرم خانوادتون روزگار بسیار خوبی رو سپری کنید. در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستم، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر نخاولی، که چند جلسه از حضورشون در برنامه محروم بودیم و امروز افتخار دارم در خدمتشون باشم. سلام عرض میکنم خدمتشون، عرض خوش آمد و تشکر از حضورتون.
عزت عالی، بینندگان محترم، همکاران عزیز، سلام عرض میکنم. امیدوارم ایام ماه مبارک رجب، شعبان و ماه مبارک رمضان که در پیش داریم مقدمه برای رشد جدی و وصول به خداوند برای همه سروران باشه
انشاءالله. خیلی خوش آمدید، واقعا جاتون خالی بود، دلمون تنگ شده بود، مشتاق دیدارتون بودیم. من و همه بینندگان و همکارانمون خوشحالیم که باز هم خدمت شما هستیم. خدمت های دکتر نخاولی، بحثی که داشتیم اخلاق اسلامی از دیدگاه عرفانی بود و موارد مختلفی رو در این باره های دکتر برای ما و شما گفتند. ادامه بحث ما رویکرد عرفانی هست. رویکرد فلسفی رو گفتیم و رویکرد عرفانی رو آقای دکتر برای ما و شما ادامه خواهند داد در ادامه بحث‌های گذشته. امیدوارم امروز هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ورود به بحث اگر صلاح بدین، اجازه بدین، یه تذکری راجع به ایامی که درش قرار دادیم.
بسیار.
چون رسول اکرم فرمودن ان ربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، در ایام روزگار شما نسیم هایی از جانب رحمت خدا میوزد، آگاه باشین، به هوش باشین، خودتون رو در معرض این نسیم ها قرار بدین، یه وقت نکنه ازش رو برگردونید. این نسیم ها خیلی چیزا میتونه باشه، نسیم هایی که یک دفعه انسان رو با یک جهشی به سمت ملکوت، به سمت پاکی، به سمت قداست، به سمت خدا میبره. خب این دعوت عام و سیر دادن و کمک کردن که آن به آن هست، لحظه به لحظه هست، خداوند هادیه، هادی هم که معطل نمیشه، دائم داره هدایت میکنه. والله یهدی الی الحق و الی طریق مسلم، پیوسته هدایت میکنه. این پیوستگی در تمام بسترها، در تمام عوالم، در تمام نظام هستی جاریه، مثل یک هوایی که همیشه در معرض هست و داره کمک میکنه. منتها در بعضی از اوقات هستش که این هدایت، این حال، این توجه دادن به صورت خاص جلوه‌گر میشه. ما هممون الان همشهری و هم جوار آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم، ولی مثلا گاهی وقتا ممکنه بشه بزرگواری هفته یک بارم حرم مشرف نشه، ولی وقتی که یه دفعه توفیق زیارت مثلا عتبات براش حاصل میشه، اینه روزی سه بار داره میره حرم. خب این روزی سه بار رفتن یه بخشش به خاطر اینکه او رفته سفر زیارتی و فقط زیارت، اما یه بخشش هم اینه که اونجا یک نفحه الهی وزید براش، به شرایط خاصتری ایجاد شد، اون نسیم جان بخش بود، احیاش کرد، دلش رو متمایل کرد. که والا دیدیم کسایی که تو عتبات هم آمدن و مشغول بازار بودن، بعد اگر اونا کسایی که به اون نسیم پشت کردن، ولا تو رزو انها که فهمید پشت نکنین، پس اون در همه احوال، در همه آنات خداوند هدایت و دستگیریشو داره، حمایت میکنه بندگانش رو. اما در بعضی از حالات به صورت خاص، این ممکنه مثلا یه وقتی دعای خیری باشه که مادر کرده، یه وقتی مثلا فرض بفهمید احسان بوده، دل شکسته ای رو شاد کرده، گرهی از کار کسی باز کرده، اینا جز اون نفحات رسول اول امیر مؤمنان فرمودن ان المسکین رسول الله، مسکین رسول الله. در تفسیر این مسکین رسول الله هست چند مدل تفسیر کردن، یکیش هم اینه که اون مسکینی که میاد و واقعا خانه نشین، مسکین یعنی خانه نشین شده از شدت گرفتاری، واقعا این خانه نشین شده، این رسول خداست، این پیام آور خداست، یعنی خدا میخواهد دست شما رو بگیره به یک اوجی برسونه، این رو واسطه کرده که شما برهید،
یک فرصته
برای این که اون وقتی که آدم یک کار خیر رو با نیت خیر میکنه، این کار از بستر دنیا خارج شد،
درست،
رفت یک کار ملکوتی شد، دیگه قواعد دنیا بهش حکومت نمیکنه،
درست،
اون وقت این کاری که انجام داد هیچ قاعده ای از قواعد دنیا نمیتونه به بند بکشش. به همین خاطر یه دفعه مثلا یه ضربه یک ثانیه‌ای میشه که افضل من عبادت سقلی، یا مثلا یک عمل چند لحظه‌ای ممکنه براش بهشت ابدی بیاره. فرمودن که اگر یک کسی دو رکعت نماز مقبول با خودش بیاره بهشتی شده. خب دو رکعت دو دقیقه، پنج دقیقه طول میکشه، ده دقیقه طول میکشه، ده دقیقه میتونه بهشت آفرین بشه، چون از قواعد دنیا خارج شد دیگه، محدودیت های دنیایی رو نداره. خب این چند دقیقه شد، چند کیلو شد، چند تونه، چند تومنه، اینجوری این قواعد مادونه، اینه که اون رو بخواد بسنجه. وقتی که ملکوتی شد، قواعد ملکوت براش حاکمه دیگه، یک نماز دیگه، یک نماز، یک بهشت آفرین، نماز بهشت آفرینه. اینطور نیست بگه یه ساعت کار کردی بیا این مزدش 1,000,000 تومان مثلا. اون وقت وقتی که از این مسکین آمد و این با عشق خدا برای خدمت به خلق خدا یه همچی کاری کرد، گاهی وقتا قرآن براش سند میزنه، قرآن سند زده که این افتخار هر نبی یا هر ولی بشه که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب اون فقیر آمد تو مسجد، پیام آور خدا بود برای همه، همه به این نسیم پشت کردن، گویا یا الله من آمدم تو مسجد پیغمبرت، گرفتارم، دل شکستم، مشکلات فراوان دارم، هیچ کس جوابم نداد. اونی که جواب داد، با حالا اون با چه حالی جواب داده که این آیه نازل شد؟ یا اصلا سوره زده انسان کامل رو دارم معرفی میکنم دیگه، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، سوره انسان زده شده، یعنی انسان میخواد ببینی این انسان کامل رو دارم تابلشو میکشم تا همه ببینن. عمل وقتی که با نیت عالی هم، حالا این نیت به درجاتش عمل رو رنگ میزنه، وگرنه از تعمیر مگه چند میلیون تومن کمک کردن؟ 5 تا نون دادن، 5 تا 2 تومن، 10 تومن. ولی این 5 تا نان اینجوری نبود بگن عزیزم برو از مثلا تو انبار از 100 تا نونی که داریم 5 تاشو بردار. 5 تا داشتن و 5 تاشو دادن، به اون وسعت روح که آدم دیگری رو ترجیح بده با شرایطی که خودش در سخت ترین شرایطه، و از این مهمتر که این در سطح عمله، با چه نیتی، با چه حالتی، با چه ادراکی، با چه اخلاصی. این که وقتی عمل اینطوری شد، از قاعده های عالم خارج میشه، یک عمل یک دفعه یک نفسی رو متحول میکنه، بخل رو سرکوب کرد در خودش دیگه. ان المسکین رسول الله، با چه قیمتی آدم میتونست بخلش رو از بین ببره؟ چه کار کنه؟ چقدر خرج کنه؟ یکی از رفقای ما میگفتش که من یه وقتی یه مالی رو بعد با خیلی مثلا زحمت به دست آوردم، بعد میخواستم زندگیمو توسعه بدم، یه دفعه به دلم افتاد که به جایی که زندگی خودم رو توسعه بدم، یک زندگی رو احیا کنم. و این که به دلم افتاد، به خدمت استاد من گفتم یه همچین مبلغی هست اگر شما هر جا صلاح میدونید برای کسی که لازم ده. بعد ایشون هم گفتن من این رو از شما میگیرم. بعد میگم من احساس کردم وقتی که اون مبلغ رو یا اون مال رو دادم و رد شد، احساس کردم جانم گسترش پیدا کرد، جانی که عمری بود تنگ نداشت.
علتش نیته گستر. بود
عمل خیر با کار خیر با نیت خیر.
نیت
مهم. بله نیته دیگه. یه وقتی مثلا همون پولو میده که کاسه بره که قدح باز بیاد.
این نکته است.
بله اون نیتی که داده که بدم، یه دفعه مثلا میبینی که اون تنگنای ناشی از بخل و حرص اصلا خدا تزکیه کرد. فهمت خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. مالش، مالی رو که در راه خدا میارن به خدمت شما تقدیم میکنن، بگیر ازشون که این یا شما یا اون دادن اون مال به شما اونا رو طهارت بده و نمو بده به جانشون،
رشد
پیدا کنن، هم مالشون زیاد بشه هم جانشون زیاد بشه. مال زیاد نشدن مهم نیستش. و صل علیهم، تو براشون رحمت بفرست. خب این آیه که فقط مال افرادی که زمان حیات ظاهری پیامبران نیستش، که کسی که داره انفاق میکنه، حالا یا واجب یا مستحب، میگه در راه رسول خدا، چون رسول خدا گفتن داره میده دیگه، چون رسول خدا تشریع فرمود که خمس دارید، زکات دارید، انفاق دارید، صدقات دارید، امثال اینها دارید، با فرد داره میده. بعد میگه توی رسول خدا موظفی که براشون رحمت طلب کنی و صل علیه، تو براشون صلوات بفرست. ما صلوات بر پیامبر میفرستیم در زمانی که کسی برای خدا به عشق خدا انفاق میکنه، پیغمبر براش صلوات میفرسته. بعد اون صلوات رسول اکرم اثر بیبدیل داره. ان صلاتک سکن لهم، کسی که دنبال آرامش میگرده مضطربه، یه فرمول خیلی روشن قرآن داده، میگه در راه خدا صدقه بده و صدقتو به رسول خدا واگذار کن، هدیه بده به رسول خدا. یا رسول الله این یتیم رو، این فقیر رو، این مسکین رو من به شما میدم که شما بهشون بده. این صدقه رو من به شما دادم نه به اون مسکین. بعد رسول اکرم براش دعا میکنه. بعد از این که بچه از این بالات از قواعد کردم، از قواعد عالم فراتر میره دیگه. این کل کائنات در مقابلش کوچک میشه، در مقابل یه صدقه هزار تومنی. خیلی بحث عجیبه. بخل درش میشکنه، رذائل میشکنه، جانش به عالم بالا پیوند میخوره. اون وقتی که آدم کار خیر رو با نیت خیر انجام میده، جانش ملکوتی میشه، همونطور که عملش
میشه. اخلاق داره دیگه،
میشه در اخلاق داره. حالا قرار از این که این ماه شریف همونطور که یه فرد دل شکسته نسیم رحمت خداست، دعای مادر نسیم رحمت خداست، سفر زیارتی نسیم رحمت خداست، بعضی وقتا نسیم های در زمان هاست، مثل شب های قدر، مثل ماه مبارک، مثل ماه رجب. اعمالی تو این ماه وارد شده، اگه دوستان سروران مفاتیح رو ورق بزنن و بخونن، انشالله بندم از همه سروران التماس دادم.
انشاءالله
بهره ببرن. بهره حیفه که آدم در کنار دریایی باشه که پر از در و گوهر باشه، بهره نبرن.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت های جناب دکتر نخاولی رو بشنویم.
خطبه 132. آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز داشتند و کاخهای استوار می ساختند و مالهای فراوان می اندوختند، چگونه خانه هایشان گورستان شد و اموال جمع آوری شده شان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند، نمی توانند چیزی به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه کنند. کسی که جامعه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد. پس در بدست آوردن بهرهای تقوا فرصت غنیمت شمارید و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتاری متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید. پس با شتاب آماده کوچ کردن باشید و مرکب‌های راهوار برای حرکت مهیا دارید.
در ادامه بحثمون در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستیم و در مورد رویکرد عرفانی به اخلاق اسلامی می‌خوایم برامون صحبت کنید جناب آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که تو مباحث گذشته گفتیم، آنچه شایع در فضای عرف عموم، چه در ما چه در غیر مسلمین، اخلاق رو به ویژگی های رفتاری تعریف میکنن. مثلا فرد متخلق کسیه که مثلا خوشرو باشه، خوش اخلاق باشه، برخورد خوبی داشته باشه، صداقت در گفتار داشته باشه، صدق در حدیث یا امانت داشته باشه، وفای به عهد داشته باشه، خوش قول باشه. و همونطور که ملاحظه فرمودید، اینا هیچ کدومش اخلاق نیست، اینا رفتاره. بله بله، نتیجه اخلاقه. بله. ولی اخلاق اینا نیست. اینا رفتار، جنسش جنس رفتاریه. علم عهده‌دار به اینها هم علم فقه. بله. منتها در اخلاق رایج در کل دنیا، اخلاق رو به رفتار و تربیت رو هم میگن. وقتی که اخلاق شد رفتار، تربیت میشه چی؟ علم اصلاح رفتار. یعنی اخلاق نیکو را به صلاح آموزاندن یا آموختن که بشه علم تربیت و رفتار نیکیه، نیک پایدار در حقیقت دیگه. اما ما در فضای علوم اسلامی در حقیقت اخلاق رو میگه مثلا غیر از رفتارهای ظاهریه، اخلاق میشه رفتارهای قلبی، یعنی حالات، صفات درونی. بنابراین تربیت در فضایی که ما بهش میپردازیم، تربیت میشه چی؟ اصلاح باطن، اصلاح صفات قلبی، اصلاح درون، نه اصلاح رفتارهای بیرونی. حالا منشأش هم اینه که چرا اخلاق عمیق‌تر از علم رفتاره؟ به خاطر اینکه رفتار محدود دیگه، عرضه. و یکی از هیچ وقت یک عمل با انسان متحد نمیشه، خلقه که با آدم متحد میشه. اصطلاح فنیش میگن رفتار عرض انسانه، زائل میشه.
ظاهر.
بله، ظاهر، یک امر صفتی محدود ناپایداره. خب کسی که تمام نیکی‌ها رو انجام بده، یک مدت 20 ساله کار خوبی انجام داده دیگه. این همون شبهه رو ایجاد میکنه که میگن که خب یه فردی 50 سال خطا کرده، چرا ابدیت در جهنم باشه؟ بله. و از اون طرفش هم 50 سال خوبی کرده، چرا در ابد در بهشت بمونه؟ معادل باید بشه دیگه. عقل به صورت رشنال، تجربی، محاسبگر اینا اینجوری میفهمه دیگه. خب وقتی که رفت روی این فضای رفتار، رفتارها محدوده. اما همطور که عرض کردم، آنچه نامحدود میکنه کار رو، اون حالات، نیاته که توجیه کننده این فضای انسانی میشه. و الا رفتار محدود که خب معلومه جزای محدودی هم باید داشته باشه، طبیعی هم هست. ولی میگه این رفتار خودش منشأ گرفته از یک حالات درونیه که اونا با جانش متحده. یه زغال تا ابد هم به جایی بکشه سیاه میکنه.
درست.
آتش تا ابد روشن باشه آتشه، و نور تا ابد بماند نوره. این باطنش این شده، اولا باطنش ابدیه، انسان نامیراست، مردنی نیست.
بله.
حالا که آمد دیگه هست، به فرموده مرحوم علامه طباطبایی، هستیم که هستیم، آمدم نمیروم، هستم و جاودانیم. اگر هستیم که هستیم، آنچه با جان ما متحد شده باشه و با ما یکی شده باشه، هست که هست. اگر شعله و آتش باشه، هست که هست. اگر روح و ریحان باشه، هست که هست.
درست.
در حالی که عمل که محدود دیگه. ضمن این که اصلا ما از عمل دنبال چی میگردیم؟ دنبال تثبیت اون حالات در نفس میگردیم. وگرنه عملی که عملی که اون حالت رو در نفس ایجاد نکنه ارزشی نداره دیگه. مثلا عملی که در انسان یک عملی انجام بده ولی در نفسش هیچ تأثیر خاصی نداشته باشه، مثلا فرض بفرمایید رفتاری که بدون نیت باشه، اصلا رفتار بی ارزشه. رفتاری که با نیت خوب باشه، رفتار با ارزشه. رفتاری که بی نیت باشه، بی ارزشه. رفتاری که با نیت بد باشه، ضد ارزشه. سه نفر کمک میکنن، یه نفر واقعا میخواد گره از کار کسی باز کنه، یه نفر همینجوری میده، عادت کرده، مثلا تو حالت مستی دست و دل باز شده. یکی هم میده که مثلا فرض بفرمایید که تو زندگیش نفوذ کنه، بعدن مثلا یه چیزی بگیره، میده تا مثلا به جایی برسه. خب اون اولی با ارزش، دومی بی ارزش، سومی ضد ارزش، یعنی مایه سقوطش اون عمل.
درست.
عمل با اون نیت رنگ میخوره. خود عمل به تنهایی اصلا نه ارزش خاصی داره، کما اینکه یه بارم شاید اون داستان بنی اسرائیل رو مثال زدیم که قرآن میفهمد که حضرت موسی بهشون گفت اذبحوا بقره که ان الله یأمرکم، ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، خداوند امر کرده که شما بقره ای را ذبح کنید. بعد اونها پرسیدن این چه رنگی باشه، چه شکلی باشه، چه جوان باشه، پیر باشه، نمیدونم، هی دنبال یک مشخصاتی از خود عمل میگشتن. ما بنی اسرائیل جمعشون گاو بکشیم، یه چیزی در شأن ما باشه بگو، تا بالاخره یه گاوی شد که در شأنشون بود دیگه. نه مصیبتی، گاوه یک دونه بیشتر نبود تو عالم ازش، که بعد رفتن به قیمت این که کل پوستشو پر از طلا بکنن خریدن دیگه، دودن حالا شد. بعد
به فکر خودشون اینجوری اهمیت دادن،
اینجوری اهمیت میدادن. آره. بعد قرآن جالبه میفهمد فذبحوها، امرشون چی بود؟ ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، بعدم میگه فذبحوها، ذبح هم کردن و ما کادو یفعلون، اما انجام ندادن.
با اینکه خیلی بیشتر هزینه کردن،
هزینه بیشتری کردن، گاو رو هم ذبح کردن، عمل رو به ظاهر انجام دادن، یعنی در درونشون نه تنها انجام ندادن، نمیفهمد و ما یفعلون و ما کادو یفعلون، اصلا نزدیکم نبودن به اطاعت، چه برسه که مطیع باشه. انگار سرپیچیه. این چه نفع عملیه؟ عمل باید با یه حال خاصی باشه. مگر مثلا کسی بگه ای خدا این چه نمازیه، تو باید صبح زود از رخت خواب بزنیم، بلند شه نمازم بخونه، اون چه نمازی با ارزشه؟ نمازی که با اعتراض و با ناراحتی و با غر زدن و اینا به خدا باشه، این چیه بشه؟ میگفتیم مثلا زور بخونیم دیگه از خواب. چون این عمل میخواد اصلا نماز بگه تو شوق پیدا کنی، قرب پیدا کنی، عشق پیدا کنی. منشأش باید قرب باشه، منشأش عشق باشه، شوق باشه، اشتیاق باشه. بعد معادش هم قرب بیشتر باشه، شوق بیشتر باشه. پس اون رفتارها مصاحبه اخلاق نیست. حالا چی شده؟ اینم بد نیست تذکر بدیم چی شده که اخلاق رو معادل رفتار ما میگیریم، چرا این طور شده. البته این در حقیقت از یه مقداری حس محوری ما بلند شده، تو غربم که به خاطر که خب مادیگرایی دارن دیگه. چون چرا اخلاق مصاحبه رفتار شده؟ به خاطر اینکه اون چیزی که ما حس میکنیم خوشخلقیه، مثلا رفتار خوبه، پول دادنه. ما چیزی به نام سخاوت که نمیابیم، چیزی به نام مثلا فرض کنیم که شوق نمیبینیم، که اخلاص نمیبینیم، که تفویض نمیبینیم، توکل نمیبینیم، فقط میبینیم که این کارا رو انجام میده. این حس محوری باعث میشه بعد اون رفتارها رو به اسم منشأش نامگذاری میکنیم، میگیم این اخلاق، در حالی که این اخلاق نبود، این پول دادن بود، انفاق بود، قرض دادن بود، امانت داری بود، نمیدونم حسن انجام کار بود، انضباط اجتماعی بود، وجدان کاری بود. اون بحث پشت سرش یک حال بود، اون حال رو چون نمیبینیم اینا رو به این مسئله نامگذاری کردیم. یه علت دیگه ای هم داره، اون علت دیگه هم اینه که چون بشر ناخودآگاه، یعنی ما هم که مسلمان هستیم گاهی وقتا به سمت مادی گرایی میریم ها، یعنی اینطور نیست فقط منکرین خدا مادی گرایی باشن، گرچه اونجا ها خب غلیظ‌تره، چون مادی گرایی در زندگی ظاهری چیا تأثیر زیادی داره؟ همین رفتارها. من متوکل باشم، چی باشم، این اصلا محسوس نیست تا بخواد تأثیر بذاره، ولی من وقتی که سر کارم خوب کارم رو انجام بدم، به وقت بیام، بد قولی نکنم، امثال اینها، این میبینم که تو زندگی ظاهری مادی دخیله. به همین خاطر که به این بیشتر اهمیت داده میشه، در اونها اهمیتی نداره، در فضای حس محوری و ماده محوری. میگه درونش هر چی میخواد باشه باشه، کارشو درست انجام بده، برنامه هایی که بهش واگذار شده رو کامل انجام بده، وجدان کاری داشته باشه، انضباط اجتماعی داشته باشه، پشت چراغ قرمز وایسه، به مال دیگران تعرض نکنه، امثال اینها. این برای من کافیه دیگه، چی میخوام من؟ در اونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی بر کند روشن ضمیری. کسی که فقط به همین محدوده ظاهری زندگی توجه داشته باشه، هم رفتار ظاهری هم با هر طریقی شده، با طریق شرطی سازی که رو حیوان انجام میدن انجام بده، مسئلهش حل دیگه، به دیگریش، به پشت صحنه‌اش اصلا کار نداره، براش اهمیت نداره،
ولی نتیجه اینا
نتیجه هم نداره.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم، ادامه صحبت‌های دکتر نخاولی هم شنیدنی است.
والله ذو الفضل العظيم.
ای اهل ایمان، اگر حرمت خداوند را نگاه دارید، او به شما قدرت تشخیص حق از باطل را عطا می کند و گناهان شما را می پوشاند و شما را می آمرزد. بدانید خداوند صاحب فضل و کرمی بزرگ است.
خدمت های دکتر نخاولی هستیم و در مورد اخلاق اسلامی، اون هم از روی کرده عرفانی، برای ما و شما صحبت میکنن. پایان بخشی که گذشت در این باره بود که چرا اخلاق رفتار ترجمه میشه. شاید دلیلش این باشه که رفتارهای ما ملموستره، یعنی وقتی که من مهربانی میکنم به دیگری یا مثلا انفاقی میکنم، این دیده میشه، لمس میشه و دیگران هم میبینند. اما نیت عمل من و عملی که انجام میدم، اون نیت مهمه که چطور باشه. به خاطر این ملموس بودن فکر کنم بیشتر همه چی رو ما رفتارها رو ترجمه میکنیم به اخلاق. درست میگم؟
بله همطوره. یعنی میگن این رفتار، البته عرض هم شد که اینا یک رفتارهای اخلاقیه، یعنی رفتارهایی که منشأ از اخلاق حسنه گرفته شده، یا رفتارهای غیر اخلاقیه، یعنی رفتارهایی که منشأش اخلاق سیئه است. منتها گاهی وقتا این رفتاری که ما رفتار اخلاقی میدونیم ممکنه خودش یه رفتار غیر اخلاقی باشه. یعنی چی؟ یعنی ظاهرش کمک کردن به خیریه است، ولی چون نیت صحیحی نیست، چون منشأش حق نیست، چون منشأش یک ارتفاع نفسانی نیست در امور خیر، رفتار سیئه است. یعنی این تفکیک برای این خیلی مهمه که ما رفتار رو با منشأهای رفتار باید ببینیم، وگرنه فریب خواهیم خورد. نفاق و ریا از همینجا شکل میگیره، رفتاری میاد ولی منشأ حقی نداره یا رفتار ناپایدار میشه.
سوال بیننده هم آیا دکتر رسیده به دستم اینه، آیا بین کسی که به قول استاد ولو با قرولند بالاخره نماز صبح رو میخونه با کسی که کلن بیخیال نمازه تفاوتی هست یا خیر؟
بله حتما تفاوت هست. این بحث در اینه که ما اینجا الان نشستیم که بگیم بس در خوب نمونه آدم، بهتر بشه، در ضعیف نمونه، قوی بشه. نه بس بین خوب و بد یا بد و بدتر که نیست، خدای نکرده. الحمدلله همه کسایی که پای حداقل پای تلویزیون نشستن که سعیان که دغدغه خوب شدن، دغدغه بهتر شدن دارن. حتما تفاوت هست بین کسی که عملی رو اصلا اینقدر سستی داره که اصلا دیگه انجام نمیده و کسی که حالا چون سخته، حالا خصوصا مثلا جوان اگه باشه اینجوری بیشتر، باز به سن ما برسه مقدار خوابش سبکتر میشه و اینها روزگار بیدارش میکنه، ولی خوش به حال کسی که عشق خدا بیدارش کنه. بله تفاوت هست. همینجا هم یه نکته عرض کنم، حالا که این فرمودن شاید مبتلا به هم باشه، گاهی وقتا بچه ها، جوان ها، نوجوان ها رو مثلا بعد از نماز صبح خصوصا ممکنه سخت بیدار بشن، اینا رو باید تدبیر کنن خانواده ها تا عادت کنن نماز رو با سختی و مشقت نخونن. خب طبیعتا
از ترس بابا نخونن،
هم از ترس بابا نخونن، هم با مشقت نخونن. یعنی با شوق بخونن، چون عملی که با شوق باشه رشد به آدم زیاد میده. این باید تدبیر بشه. بعضی وقتا هم روی خباثت و بدی نیست ها، یعنی فرد بچه وقتی که خب تا دیر وقت بیدار بوده، غذای سنگین هم خورده، بدنش هم به 8 ساعت 9 ساعت خواب شبانه، بعضن بچه‌های در اوایل سن هم اینجوری هستند، هر چی سن کمتره خواب بیشتر نیاز داره آدم نیاز داره. خب وسط خواب ضرب المثل میزنم، مار تو خواب آدم نیش نمیزنه. حالا اونو میگن منشأش اینطوریه که مار وقتی که کسی حرکت کنه چشمش به حرکت حساسه، خاطر خواب نیست. ولی در مجموع نباید آزار رسوند که این خودش اینو آز مردم آزاریه. خب باید خب بچه ها رو زودتر خوابون، زودتر شام درست کرد، زودتر شام رو سرو کرد اینا. حالا بله حتما متفاوته کسی که انجام میده با کسی که انجام نمیده، و در درجات هم بله در درجات انجام هم تفاوت ها زیاده. خب پس گاهی وقتا این رفتار منشأش یک عادته، شرطی سازیه. این شرطی سازی اصلا جنایت در حق انسان هاست، یه کار جرم کبیره ایه. یعنی انسان در حد حیوان تنزل دادن. بعد به جای اینکه فرد با اراده خودش، با عقل و تدبیر و اینها تصمیم بگیره، با تحمیل های روانی داره تصمیم میگیره. گاهی وقتا عقله، ولی عقل پستیه، مثلا نفع و ضرر منفعت طلبی شخصی فقط توش حاکمه، میگه من اگه این کار رو نکنم از کار برکنار میشم، بنابراین باید خوش رفتار باشم با مثلا مشتری. الان هم داره این کار زیاد میشه، وقتی که حساب کتاب ها زیاد بشه و بعد کارها مفت به افراد حقوق ندن، چرا که ارگان های غیر دولتی معمولا رشد بیشتری دارن، چون مفت نمیدن، میگن اینجور نیستش تو کار بکنی نکنی حقوق بگیری، کار میکشن. بنابراین اونجاها افراد هی به محاسبه نزدیکتر میشن، وقتی به محاسبه نزدیکتر شدن هی این نفع و ضرر حساب کتاب کردن باعث میشه که رفتارها مثل شرکت سهامیه. میگه اگر من اینجا خوب کار نکنم، سر وقت نیام، دو بار مثلا دیر بیام، بعد از کار برکنار میشم، با هم برخورد تند میشه. افرادی که نظامیان چطور منظم میشن؟ اینجوریه، یعنی باش برخورد میشه، مثلا اون مقام بالاتر باش تند برخورد میکنه. اینی که این رفتار منشأ شده، حالا عادت نیست ولی نفع و ضرره. نفع و ضرر عادت ثانوی حساب کرده، منفعت طلبی های شخصی اشکالی نداره ها، اما در حد و اندازه انسان با اون عظمتش نیست. شأن انسان اینه که محاسبات بلندتری برای کارهاش در نظر بگیره، که حالا مثلا حق چی میگه، انسانیت چی حکم میکنه، خداوند چی. وقتی که اینجور شد همه کارا رنگ میگیره. وقتی که نفع و ضرر شخصی باشه، این نفع و ضرر قواعدش تغییر کنه، آدم راها میکنه. یعنی مثلا جایی بره جریمه نشه دیگه، مگر عادت همینجور که اون عادت هم خیلی ارزشمند نیست در شکل گرفته باشه. بله. وقتی که این، ولی وقتی که با خدا معامله کرد، همه جا همینجوریه دیگه. میگه من به شما کار ندارم، خدا از من اینو میخواد. انما نطعمکم لوجه الله. اون فقیر و یتیم تشکر کردن از امیرالمومنین وقتی که نون رو بهشون داد. اون مسکینه اصلا اسیره از همون ابتدا آمد با گوش و کنایه و حرف درشت و مثلا تقریبا یه نوع توهینی برخورد کرد. میگه ما برامون فرق نمیکنه، شما توهین کنید نکنید. ما اونی نیستیم بگیم کسی قدرمون رو ندونست پس دستمون رو داغ میکنیم، چون اصلا با کسی معامله کردیم که هیچ سر سوزنی در نزدش گم نمیشه.
یعنی دست اسیر رو نمیبینن، دست خدا رو میبینن.
دست خدا رو میبینن. یعنی حالا بعد ببین این تفاوت این دو تا رفتار چقدر شد. یه کسی که میگه من بدم تا مثلا فرض کنید که معروف بشم، بدم که مشهور بشم، بدم که اونجا یه پولی گیرم بیاد، بدم که مثلا دنیام آباد بشه، بدم که گره های کاریم باز بشه، بدم که مثلا فرض بفهمید که آخرتم آباد بشه، یا بدم لوجه الله، نه دنیا خواستن نه آخرت.
همه هم به مقصودشون میرسن،
همه هم به اون مقصودشون میرسن، ولی این مقصود کجا و اون کجا.
بسته بودید یه بخش کوتاه ببینیم و برگردیم، با ما همراه باشید.
ای بی نیاز بی نیازان، اینک ما بندگان تو در پیشگاه توییم و من از همه به تو محتاج ترم. با چنین حال نومیدی پیش چه کسی رویم و روی نیاز به کدامین درگاه بریم؟ خدایا تو منزهی و ما آن بیچارگانیم که برآوردن خواست ایشان را واجب کرده ای، و آن رنج دیدگانیم که برداشتن رنج ایشان را وعده فرموده ای. خواست تو را سزاوارتر و بزرگی تو را شایسته تر آن است که بر خواستار رحمت خود رحمت آوری، و آن کس را که از تو یاری طلبد فریاد رس باشی. پس بر زاری و نیاز ما رحمت آور، و اکنون که خیشتن را بر آستان تو افکنده ایم بی نیاز من فرما.
خدمت های دکتر نخایلی هستم. زمان هم خیلی زود میگذره، حدوداً حد اکثر 5 دقیقه فرصت دارم. منشأ اعمال رو دکتر برای ما و شما میگفتن، شرطی سازی گفتند و اینکه عادت کردیم یا اینکه بر اساس عقل اما منفعت طلبی ممکنه حاکم بشه. اما اون حالت سوم که فکر کنم از همه زیباتره و در شأن انسان ها باشه، اون رو برامون بفرمایید.
البته این منفعت طلبی هم خودش دو مدله. یک منفعت طلبی فقط نگاه به منافع مادی دنیاییه که خیلی وقتا این حاکم میشه، خودآگاه یا ناخودآگاه. مثلا برای کسی که قائل به معاد نیست یا اگرم قائل تو زندگیش تأثیری نداره، سکولاره.
درسته.
یعنی دین رو برای آخرت، کارهای دنیایی هم برای دنیا.
آها.
اون دیگه دین نفوذ نمی کنه در امور دنیایش.
درسته.
قطعا اون حقایق دینی هم همینطور، یعنی معادی لحاظ نمی کنه. بنابراین نفع و ضررهاش میشه نفع و ضررهای مادی ظاهری. به همین خاطر میبینیم مثلا چراغ قرمز رو احترام میذاره، ولی مثلا توی یمن، میانمار، جاهای دیگه افراد کشته بشن مشکلی نداره، حتی ممکنه تو اونجاها شرکت هم بکنه. یعنی همون رئیس جمهور آمریکا، بله دیگه، این قواعد در داخلش داره رعایت میکنه دیگه. مسئولین مثلا یه کشوری مثل میانمار، اون خانومی که عده زیادی رو به خاک و خون کشید، پشت چراغ قرمز نصفه شب هم بره وای میسته، ولی همونجا دستش به خون عده زیادی ده، این چیزه آلوده است. این همین چیزو میبینیم، این تعارض، پارادوکس رفتاری. مثلا برای نجات یک دلفین مثلا چقدر تلاش میشه، مثلا چند صد هزار دلار رو مثلا فیلم بعد بسازن و بعد از اون تیتر خبری بشه، از اون طرف مثلا داعش به بهترین اسلحه ها مجهز بشه بره آدم بکشه تو کشورهای دیگه. کی داده اسلحه ها رو؟ اینکه بازار بقالی که اسلحه نمیفروشه که، این نوع اسلحه ها با این اصلا اسلحه که مجاز نیست فروختنش به فضاهای عمومی، اونم این اسلحه های خاص. یه وقتی اسلحه دفاع شخصیه، یه وقتی نه، مسلسل، مسلسل که دیگه فقط مال قوای نظامی کشور هاست. قرار از این که اینا داره دیده میشه دیگه، پشت چراغ قرمز وای میستیم، ولی نوابغ ما دارن سلاح تولید میکنن، هسته‌ای تولید میکنن، چه میدونم مواد مخدر تولید میکنن، نوابغ علوم انسانیمون دارن ترویج میکنن به صورت تکنیک های روانی و غیره. کدوم آدم عاقلیه بره انجام بده؟ یه چیز عجیبی داره انجام میشه. نوابغ تجاری و مثلا ارتباطیمون هم دارن شبکه توزیعش رو درست کردن، تو بشر این کار رو داره انجام میشه. از اینکه این رفتار حساب کتاب عقلانی، گاهی وقتا عقل فقط مادیه که این مصیبت ها رو داره، گاهی وقتا نه، عقل فقط مادی نیست، عقل فقط مادی میفهمد هر جور حساب کتاب بکنه آخرش به جهنم ختم میشه. میفهمد که فمن هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. این بس حاجی هاست دیگه، میفهمد بعضی از حاجی ها فقط رفتن هش فقط دنیا خواستن، خب این تشریف میبرد بعد جهنم دیگه، جهنم آخرتی نخواست دیگه. و من هم بعضی ها نمتوازنه، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، این عقلش هم دنیا و آخرت نگاه میکنه با ترجیح آخرت. این میفهمد اولئک لهم نصیب مما کسبوا. این ولی خب سطح متوسطه، کسی که عبادتش میشه عبادت تجاری یا عبادت مثلا عبیدی، یا تجارت میکنه که بهشت بگیره، یا حساب کتاب میکنه جهنم نره که میشه غلام. اونی که از همه برتره این که از این حساب کتاب و عقل محوری ولو دنیا و آخرتی برهد بشه، عبادت الاحرار، به عشق عمل کنه چون حق انجام بده.
اجازه بدید هفته آینده ادامه بحث کنیم. اذان نزدیک شد و باید به استقبال اذان بریم. از شما قول میگیرم جلسه آینده عبادت الاحرار رو برامون بفرستید. خیلی ممنونم. از شما عزیزان هم تشکر میکنم که با ما همراه بودید. ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. شما روزداران، امشب شب لیلت الرقایب، حتما برای همه دعا کنید. خدایا رو همراهتون.